بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
محمد و آله و لعلكم و غلا اعضاء مجمعین من الان الى قیام یوم الدین و منها صحیحت و ثالثه روایت سوم. اگه نظر آقایون باشه، آقایون قدما استصحاب رو از باب بنای عقلا حجت می‌دونستن، یعنی از نظر قدما دلیل اعتبار استصحاب بنای عقلا، بنای عقلا بر اینه که یه چیزی که قبلا بوده تا یقین به زوالش پیدا نکنن حکم به بقایش بکنن، لذا استصحاب رو قدما از راه بنای عقلا حجت میدونن و اصلا اشاره به اخبار نمی کنن و خلاصه استصحاب رو یکی از ادله شرعیه میدونن. چه تو ما میگیم خبر واحد دلیل شرعی، قرآن دلیل شرعی، اونام استصحاب رو دلیل شرعی میدونن. این از نظر قدما، ولی ما استصحاب از راه روایات حجت میدونیم. روایاتی داریم که به ما میگه لا تنقض الیقین بشر، اگر یه چیزی متیقن بود شک کردی با شک دست از اون یقین بر ندار. پس نتیجتاً استصحاب از نظر قدما میشه یکی از ادله شرعیه و از نظر ما میشه از اصول عملیه. یعنی چطور شما اصل براءت جاری میکنی تعبدن ولو ظن به حلیت هم پیدا نکنی؟ استصحاب هم یکی از اصول تعبدیه است. اون وقت فرق بین دلیل و اصل هم معلومه. اگر گفتیم استصحاب از ادله است، لوازم عقلی عادیش هم ثابت میکنه که بعدها میخونی، ولی اگر گفتیم استصحاب یکی از اصول تعبدیه است، دیگه لوازم عقلی و عادیش ثابت نمی کنه. خلاصه مطلب، استصحاب از نظر اونها دلیله و دلیل اعتبارش بنای عقلاست. از نظر ما استصحاب یکی از اصوله و دلیل اعتبارش روایاته. خب حالا که دلیل اعتبارش روایاته، ما با اخبارگی یک نزایی داشتیم. آقایون اخبارگی میگن استصحاب به وسیله روایات حجت میشه، اما فقط در باب طهارت، یعنی تو احکام شرعیه در باب طهارت این استصحاب جاری میکنن. یه نفر متطهر بوده، شک میکنه که آیا محدث شده یا نه، اینجا استصحاب جاری میکنن، اما در جاهای دیگه استصحاب جاری نمیکنن. ولی ما گفتیم چی؟ گفتیم نه، از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات هر جایی شما یقین سابق داشتین و بعد شک کردین، بناتو بذار بر حالت سابقه. اون وقت در این رابطه ما دو تا روایت حالا خوندیم، یعنی دو تا روایت ما خوندیم که استصحاب رو برای ما حجت میکرد و با اون حرفا و زحمتایی که ایشون کشیدن و ثابت کردن که استصحاب هم در طهارت هم در غیر طهارت، در تمام احکام شرعیه اگر چیزی حالت سابقه داشت ما شک در بقایش کردیم، استصحاب جاری میکنیم. امروز میرسیم به روایت سوم، و منها صحیحتون ثالثه لزراره. هم صحیحه اولی مال زراره بود، هم صحیحه دوم و هم صحیحه سومی که امروز میخوام بخونیم. این صحیحه سوم آقا مشتمل بر دو تا مسئله شرعیه. یعنی راوی میاد سوال میکنه در شک دو و چهار چیکار بکنیم، حضرت جواب میده. سوال دوم در شک سه و چهار چیکار بکنیم، حضرت جواب میده. این روایت امروز مشتمل بر دو مسئله شرعیه است، اما صاحب وسائل رو اون سلیقه خاصی که میدونید، نمیدونم به روز ظاهرا عرض کردیم، صاحب وسائل آقا در این حالی که خدمت کرده به علما، این کتاب وسائل رو به این خوبی مبوب کرده و هر بحثی رو واقعا به جای خودش ذکر کرده، در این حال یک اشتباه خیلی بزرگی کرده ایشون، و این است که آمده روایات رو تقطیع کرده. یعنی الان این مسئله ما که دو تا، این روایت ما که دو تا مسئله توشه، یکی شک 3 و 4، یکی شک 2 و 4، شک 2 و 4 رو تو روایات شک 2 و 4 نقل میکنه، شک 3 و 4 هم تو مسائل شک 3 و 4، ولی که اشتباهه. یه دونه روایت اگه 20 سوالم توش باشه، هر سوالیش مال یه باب باشه، نباید اینا رو جدا کرد، چون اینا یه قرائنی داره. وقتی دنبال هم باشه، وقتی انسان جدا جدا بکنه، اون قرائن از دست میره. بزرگترین عیب وسائل تقطیعشه. الان اینجا ایشون همین کارو کرده. خب یه باب نگاه کنین، جلد پنجم وسائل رو ببینین، جلد پنجم صفحه 321 نوشته باب شک در 2 و 4. اون وقت از این روایت یه تیکشو نقل کرده،
دو صفحه بعده صفحه 323 در شک در 3 و 4 چی کار کنیم؟ مسئله دومو نقل کرده. قرار یک دونه روایت چون دو تا مسئله داره، یه مسئله رو توی یه بابی نقل کرده به تناسب اون باب، یه مسئله رو توی یه بابی دیگه به تناسب این باب، و این خیلی کار اشتباهیه. الان عرض کردیم اتفاقا امروز بهترین شاهده که اگر این دو تا رو آدم از هم جدا بکنه معناش خیلی ناجور میشه، ولی اگه این دو تا مسئله دنبال هم ذکر باشه اون مسئله اول قرینه میشه برای مسئله دوم. یعنی الان همین روایت که امروز میخونیم بهترین شاهده که اگر ما این دو تا رو دنبال هم ذکر بکنیم مسئله اولا قرینه میشه برای مسئله دوم. آدم به قرینه مسئله اولا وظیفه‌شو در مسئله دوم هم میفهمه. اما اگر این دو تا رو از هم جدا کردیم، شک دو و چهار رو یه جایی گفتیم، شک سه و چهار رو یه جای دیگه گفتیم، اون قرینیت از دست میره. پس لذا من به وسائل آدرس نمیدم. کتابای دیگه همه نقل کردن یک جا. یعنی این صحیحه سومی که امروز میخوایم بخونیم مشتمل بر دو مسئله است، یک جا نقل کردن. من از بهار آدرس میدم. از کدام همه دیگران غیر صاحب وسائل کار خوبی کردن، ولی فعلا آدرس بهارش راحت تره. جلد 2 بهار صفحه 281 حدیث 53. اونجا اگر شما مراجعه بکنید این حدیث رو اونجا میبینید با دو تا مسئلهش. یک مسئلهش اینه که سوال میکنه در شک 2 و 4 چیکار کنم؟ من الان در حالت قیام الان شک کردم، آیا این قیامی که الان من دارم آیا این رکعت دوم منه یا رکعت چهارم منه؟ خب حضرت جواب میدم. بعد سوال میکنه اگه شک 3 و 4 کردم، یعنی الان در این رکعت مرددم، که آیا این رکعت سوم منه یا رکعت چهارم منه؟ حضرت جواب میدن. پس آدرس شد. از کدیم وسائل رو بدارید کنار، چون تقدیر کرده کافی بهار دیگران همه نقل کردن که من آدرس بهارشو میدم. جلد 2 صفحه 281 حدیث 53 حدیث اینه: منها صحیحتون ثالثه. روایت سومی که برای استصحاب استدلال شده صحیحه سومه، که اینم مثل اولی و دومی مال زراره است. خب ببینید، میگه و اذا لم یدره، این سوال دومیه. ایشون هم الان تو این حدیث سوال اولی رو نقل نکرده، ایشون بعدن سوال اولی رو نقل میکنه. فعلا سوال دومی شک بین 2 و 4، لم یدره، نمیدانه این رکعتی که الان درش هست آیا رکعت دومه یا رکعت چهارمه. لم یدره فی سلاسن هو، این مصلی الان نمیدانه این رکعتی که درش هست آیا رکعت سومه یا رکعت چهارمه. و قد احرز الثلاث، خب ستاش مسلمه. این کسی که الان شک 3 و 4 میکنه پس یقین به 3ش مسلمه که 3 رکعت خونده، احتمال میده 4 رکعت خونده باشه. لذا میفرماد این کسی که الان شک 3 و 4 میکنه احراز ستاش مسلمه، میدانه الان 3 رکعت خونده، منتها احتمال میده این رکعت شاید رکعت چهارم باشه و الا سومش مسلمه. یعنی یقین داره 3 رکعت رو خونده، اما نمیدونه آیا این رکعت مردده آیا واقعا رکعت سومه یا رکعت چهارمه. حضرت چی فرمودن؟ فرمودن ببینید مسئله اول ذکر نکرده ایشونا، ایشون هم الان مثل وسائل کرده، یعنی فقط مسئله دوم رو عنوان کرده، دو سه تا خط بعد مسئله اول رو هم که شک 2 و 4 عنوان میکنه. فاضافه قام، حضرت فرمودن این کسی که شک 3 و 4 داره قام، بلند شه، اضافه الیها اخرى، اضافه بکنه به اون نمازش یه رکعت دیگه. ولا شیء علیه، الان نماز ظهر باید 4 رکعت بخونه، نمیدونه این رکعت سومه یا چهارمه. خب سومش که مسلمه، حضرت فرمودن بلند شه یه رکعت دیگه بخونه، ولا شیء علیه، یه رکعت دیگه که به این زمینه بکنه دیگه نمازش درسته. خب از کجا حساب استفاده میشه؟ بنای علل عقل، چون ستاره یقین دارم، چهارمی رو شک دارم که آیا رکعت چهارمم آوردم یا نه. حضرت میفرمان چی؟ میگه بلند شو یه رکعت دیگه بخون. یعنی چیکار کن؟ یعنی استصحاب کن که 4 رکعت نیوردم، چون دلیل استصحاب دیگه، یعنی از روایاتی است که ازش استفاده استصحاب شده. شما که شک 3 و 4 داری نمیدونی 4 آوردی یا نه، استصحاب کن 4 نیوردم، چون یه موقعی 4 رکعت نیورده بودی، 3 رکعت رو یقین داری، شک داری 4 رکعت آوردی یا نه، استصحاب کن بگو 4 رو نیوردم. بناتو بذار به همون یقین، یعنی بناتو بذار بر 3. فاضافه، به او اضافه کن کن یک رکعت دیگه اون سه رکعت این یک رکعت رو هم اضافه کن این میشه چهار رکعت ولا شیء علی، دیگه واسه چیزی به عهده‌اش نیست، یعنی نماز چهار رکعتش تمامه. خب این دستور که حضرت میدن 6 تا 7 جمله بعدش میگن، حالا یا 6 تا جمله است یا بنابر اینکه دو تا جمله رو قاطی کنیم، یا 7 تا جمله است که 7 تا جمله علاهده. ببینین اولین جملهش اینه، بعد از اینکه دستور مسئله رو دادن که این آدم بنا رو بذاره بر استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم، بنا رو بذاره بر عقل، فرمودن یه رکعت دیگه اضافه بکنه چیزی بر اونی. حالا 6 7 تا جمله بعدش فرمودن لا ينقض اليقين بالشک، یعنی یقین به سه رکعت رو با احتمال چهار رکعت نقض نکن، اون رکعت چهارم شک احتمال، لا ينقض اليقين به سه به شک به چهار، یعنی اون یقین به سه رو نقض نکنه با احتمال چهار رکعت. این یک جمله. جمله دوم لا يدخل الشک في اليقين، یعنی اون احتمال چهارمی رو قاطی یقین نکنه، این یقین به سه رکعت داره، اون رکعت چهارم شکیه، شک و داخل یقین نکنه. این دو جمله. ولا یخلط احدهما بالآخر، فرمودن مخلوط نکنه یکی از این دوتا رو با دیگری، نیاد یعنی شک سه و چهار رو با هم مخلوط کنه، نه، حتما بنا رو بر سه بذاره، مخلوط نکنه عملشو با شک، یعنی بنا رو به سه بذاره و بلندش یک رکعت دیگه بخونه. این سه تا جمله. ولکنه ینقض الشک بالیقین، یقین رو با شک نباید نقض کرد، بلکه شک رو با یقین باید نقض کرد. شما یقین سه رکعته، چهار رکعت مشکوکه، شما نیا این یقین رو با اون شک نقض بکن، بگو انشالله چهار رکعته، نه، یقین رو انسان نباید با شک نقض بکنه، بلکه شک رو باید با یقین نقض کرد. این تا اینجا چند تا جمله شد؟ 4 تا. یکی لا ینقض الیقین بشک، یکی لا یدخل الشک فی الیقین، یکی لا یخلط احدهما بالآخر، چهارمیش هم ینقض الشک بالیقین، این 4 تا. و یتم علی الیقین، این 5 تا، یعنی نمازش رو با یقین تموم کنه. یقین کدامه؟ یعنی بنا رو به سه بذاره. فیبنی علی، این جمله رو ممکنه بعضیا با این یک حساب بکنن که میشه پنجمی، ولی نه، بعضیا گفتن این مستقله. فیبنی علی، خود اینم یه جمله علاهده باشه، یه ذره بعدها میخونی که ایشون میگه فقرات سته او سبعه، اگر این یبنی علی حقاتی یتمو بگیریم میشه فقرات سته، اما اگر اینو علاهده حساب کنیم میشه فقرات سبعه. یتم علی الیقین، یعنی نمازشو با یقین تمام بکنه. یقین کدامه؟ یعنی بنا رو بر سه بذاره. فیبنی علی، بنا رو بر اون یقین بذاره، که شد این 6 تا. ولا یعتد بشک فی حال من الحالات، در هیچ حالی از حالات، حالا اینجا 3 و 4، 2 و 4، 2 و 3 و 4، در هیچ حالی از حالات به شک اعتنا نکن. خب این روایت، به این روایت آمدن تمسک کردن برای حجیت استصحاب و آمدن گفتن این روایت دلیل بر اینه که بنا تو بذار بر عقل. شما که نمیدونی 4 رکعت آوردی یا نه، استصحاب میکنم 4 رکعت نیوردم، قرار بنا رو میذارم بر 3، اضافه یک رکعت دیگه اضافه میکنم تا نمازم تمام بشه. خب حالا ببینیم به این روایت کی استدلال کرده. بله، حالا علمی ترشو بگین، موصوله بخونه یا مفصوله؟ ظاهر روایت موصوله است، میگه الان نمیدانی سه رکعتی یا چهار رکعت، بلند شو یه رکعت دیگه بخوای، یعنی موصوله، یعنی وصلش کن به همون، نه اینکه سلام بده. ولی نه، مفصولش اینه، بنا رو بذاره بر چهار، سلام بده، یه رکعت مفصوله یعنی با فاصله و مستقله بخونه. حالا همینو میخونیم، غرض عیب کار آقای فاضلتونی همینه. فاضلتونی آقا اومده به این روایت استدلال کرده، فعلا حرف ایشون رو بخونیم تا برسیم به اشکالی که ایشون میکنن. آقای فاضلتونی در کتاب وافیه صفحه 206 اگر نداری تهیه بکنید، ولو گیر نمیاد، فقط 7-8 سال پیش چاپ شد و تمام شد. غرض اگر کتاب وافیه داری صفحه 206 مراجعه بکنید، ایشون اولین کسی است که آمده به این روایت استدلال کرده برای حجیت استصحاب، گفته بنا تو بذار بر نیوردن رکعت چهارم، یعنی بنا تو بذار به همون سه رکعت، اون وقت بلند شو یه رکعت موصوله بخون. معناش این میشه دیگه، یعنی الان وقتی بنا تو طبق استصحاب بنا رو گذاشتی بر سه، بلند شو عذاب، این موصوله، نه که سلام بده. یعنی الان که سه رکعت مسلم شد عذابه، یعنی عذاب رکعت هم موصوله، یه رکعت وصله به این، نه اینکه سلام بده یه رکعت مفصوله بخون. آمده گفته این دلیل است بر اعتبار اعتصاب. سید صدر یکی از شراح وافیت، ایشون هم اومده تبعیت کرده، ایشون از رؤسای اخباریینه، مرحوم سید صدر بسیار عالم جلیل القدری بوده، با اینکه اخباری بوده آمده این کتاب اصولی رو شرح کرده، صفحه 361 چاپ نشده، با چون اخباری بوده ظاهرا کتابشو نخواستن چاپ بکنن، غرض خطی هم تو سینه به سینه، صفحه 361 ایشون هم اومده از فاضل تونی تبعیت کرده، گفته این که شک 3 و 4 میکنه بنا رو بذاره بر 3، بلند شه یه رکعت دیگه موصوله، یعنی متصل به همین بکنه، ایشون هم تبعیت کرده. بعضی دیگه هم تبعیت کردن صاحب فصول، اوائل صفحه 371 اگر کتاب فصول دارین روایت رو، البته روایت رو صفحه قبل نقل میکنه، اوائل صفحه 371 همین حرفی که فاضل تونی گفته صاحب فصول هم میگه، یعنی صاحب فصول میگه اگه شک 3 و 4 کسی کرد بنا رو بذاره بر 3، بلند شه یه رکعت موصوله بخونه، که اون 3 رکعت، این یه رکعت هم که بهش اضافه میکنه میشه 4 رکعت. کسی که به این روایت تمسک کرده، قد تمسک به این صحیحه الوافیه، یعنی فاضل تونی در کتاب وافیه صفحه 206 و قرره و شاره، شاره یعنی سید صدر، سید صدر که شاره اون کتابه صفحه 361، ولو کتاب چاپ نشده ولی صفحه بندی داره مخطوط در کتابخانه هستش، ایشون هم تبعیت کرده. و تبعه جماعتون، صاحب فصول، جماعتی مثل صاحب فصول، اوائل صفحه 371 المفهوم، اگه میخوان پیدا کنین دنبالش خیلی نگردین، المفهوم اوائل صفحه 371 کلمه المفهوم رو پیدا بکنین، ایشون میگه مفهوم از این روایت، یعنی از این روایت چی فهمیده میشه؟ فهمیده میشه اگه شک 3 و 4 کردی بنا رو بر اقل بذار، یعنی بنا رو بر 3 بذار و بلند شو یک رکعت موصوله بدون سلام، یعنی بگو اون 3 رکعت یه رکعت دیگه هم بهش اضافه کن، ایشون هم تبعیت کرده. پس وافیه صفحه 206، شارح وافیه صفحه 361، جماعتی از متأخرین صاحب فصول اوائل صفحه 371 آمدن به این حدیث تمسک کردن و ثابت کردن استصحاب حجته. و فیه تأملون، ولی ایشون میفرماد در این استدلال ما اشکال داریم، میخوان دیگه تا همینجا باشه، ما فقط خواستیم امروز یوم شروعه شروع بکنیم، رفقام نیومدن، ما 4-5 خط بخونیم فردا گرفتار میشیم، یعنی اون رفقایی که فردا شرکت میکنن اصلا نمیفهمن چی به چی میشه. این فیه تأملش انشالله مال فردا، و از فردا یک رو به 6 با این ساعتا، ما امروز 5 شروع کردیم، چون دیگه یک رو به 6 باز یک ساعت هنوز داریم به غروب، انشالله فردا اگر زنده بودیم یک رو به 6 با این ساعتا، با که در واقع میشه یک ساعت به غروب، و الا با این ساعتهای جدید میشه یک رو به 7. از کردم فیه تأملو، ما الان 7-8 دقیقه وقت داریم، یعنی 7-8 دقیقه میتونیم بخونیم، ولی میافتیم به وسط مطلب، عده ای هم هستن فردا میان دوباره این حرفا رو باید تکرار کنیم، تا همینجا فعلا بسه. اما اشکالی که ایشون به این روایت دارن انشالله فردا یک ربع بشه. بله.